امروز در خدمت ریاست محترم دانشگاه مفید هستیم، جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی. ایشون مدرک کارشناسی خودشون رو تو مهندسی مکانیک اخذ کردن، از دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشدشون رو در رشته فلسفه علم توی دانشگاه صنعتی شریف گذروندن و در مقطع دکتری در دانشگاه اتاوای کانادا دکترای خودشون رو در حوزه فلسفه تحلیلی گرفتن. امروز در خدمتشون هستیم با موضوع فلسفه اخلاق و حقوق بشر. آقای دکتر استفاده میکنیم اگر ممکن شروع بفرمایید.
خیلی متشکرم. من بعد
بسم الله الرحمن الرحیم تبریک عرض میکنم روز جهانی فلسفه رو خدمت دوستان عزیز، و در این جلسه سعی میکنم که نیم ساعتی شاید در باب نسبت حقوق بشر و اخلاق خدمتون صحبت بکنم و بعد در خدمتون هستیم اگر سوالی باشه. مقدمتا در باب خود حقوق بشر باید نکات رو توضیح بدم و اینکه حقوق بشر چه اهمیتی برای ما دارد، چرا اصلا باید موضوع مطالعه ما قرار بگیره. واقعیت دنیای امروز با این هستش که جوامع بشری فوق العاده به هم نزدیک شدن. از جوامع بشری رو شاید نشه اصلا صحبت کرد، از یک جامعه واحد بشری باید صحبت کرد و این باعث می شود که روابط متقابل بین باورهای مختلف، بین گروه‌های قومی مختلف، زبان‌های مختلف به شکلی خیلی جدی ایجاد بشه، در کنش و واکنش متقابل باشن. و طبعا وقتی که اینطور شد، یعنی وقتی جوامع مختلف اینطور حد و مرز بینشون از بین رفت، به هم نزدیک شدن در تقابل و در روابط روزانه و هم قرار گرفتن، طبعا در بینشون اختلافاتی هم بود و این اختلافات اگر جدی بشه تبدیل به منازعه بشه. تجربه ای که بشر داشت در سده های اخیر او رو به این نتیجه رسوند که برای حل منازعات، منازعات عمومی که از این دست پیش میاد، بشر ناگزیر است از اینکه یک معیار واحدی در اختیار داشته باشه که با ارجاع به اون معیار واحد به حل منازعات بپردازیم. یعنی اگر ما چیزی نداشته باشیم، ارزش مشترکی نداشته باشیم، قاعده مشترکی نداشته باشیم که مورد اتفاق هممون باشه، در محل اختلاف، در محل تنازع، راهی برای برون رفت از این تنازع نخواهیم پیدا کرد. خب این چی میتونه باشه؟ این معیار مشترک چه چیزی میتواند باشد؟ در حداقل 100 سال، 150 سال اخیر نتیجه‌ای که جامعه بشری گرفته که این است که من چیزی بهتر از حقوق بشر رو نمی‌تونم پیدا کنم، عنوان امر و ارزش مشترک بین جوامع مختلف. حقوق بشر لفظش یک لفظ جدیده، برمی‌گرده به قرن 18. شاید اولین جایی که اشاره می‌کنه به این لفظ کتاب تاماس پین باشد، در اون کتاب The Right of Man، حق بشر. بعد این مفهوم در شکل ابتدایی خودش در انقلاب فرانسه خیلی تأثیر گذاره. در قرن 19 این مفهوم مورد بحث هست، تا اینکه میاد در ابتدای قرن 20 که رسما به شکل اعلامیه جهانی حقوق بشر فرم و شکل قانونی و معیاری پیدا می‌کنه برای خودش. گرچه این مفهوم یا این تعبیر چندان قدیمی نیست، به 2300 سال گذشته برمی‌گرده، اما مفهوم زیرین اون یک مفهوم بسیار بسیار قدیمی و دیرین است. اگر ما می‌خوایم بگیم که حقوق بشر می‌خواد معیاری باشد برای اینکه حل مناقشات اتفاق بیفته، طبعا پس باید حقوق بشر رو به شکل جهان شمول تعریف، یعنی به شکل یونیورسال، به شکل قاعده‌ای که در همه جا و در همه زمان‌ها و برای همه چطور میتوانیم حقوق بشر رو طوری تعریف کنیم که جهان شمول باشد؟ برای تبیین حقوق بشر باید ببینیم که این مفهوم حقوق بشر با مفاهیمی که از قبل در به قول معروف سنت بشری بوده چه نسبتی دارد. مفهوم حقوق بشر شاید نزدیکترین رابطه رو اگر نگیم رابطه عینیت رو از بعضی جهات با مفاهیم اخلاقی داره. یعنی یک امری رو می شود حق بشر دانست که بتوانیم به مفاهیم اخلاقی فرو بکنیم. در مفهوم حقوق بشر ما از دو تا مفهوم داریم صحبت میکنیم، یکی مفهوم حق و دیگری بشر. هر دوی این مفاهیم قابل بحث و قابل مناقشه است. من با قسمت دوم، یعنی با مفهوم بشرش کار ندارم. فرض میگیرم که فعلا همه در این مفهوم متفق القول هستیم، اما مفهوم حق رو میخواییم ببینیم که دقیقا یعنی چی. چرا باید بیاییم مصادیق حق رو بخواییم بگیرم. لفظ حق یا رایت در انگلیسی یک لفظ بسیار قدیمیه، ولی به این معنایی که در حق بشر داریم استفاده میکنیم در این معنا یک مفهوم جدید، یک کلمه جدید. هم در فارسی هم در انگلیسی حق رو ما بعض وقتا به شکل صفت استفاده میکنیم، مثلا میگیم که فلان سخن حق است، فلان کار حق است. وقتی که میگیم حق، اینجا مرادمون یک خصوصیتی در مورد اون موصوفه. سخن حق یعنی سخن درست، کار حق یعنی کار به جا، کاری که جا داشت انجام بشه. خب در اینجا وقتی ما میگیم حق یا رایت، او رو در مقابل باطل یا نادرست یا رانگ قرار میدیم. یعنی اینجا ما باید مفهوم دوگانه حق و عرض شود که باطل یا رایت و رانگ مواجه هستیم. یک استفاده دیگه که از کلمه حق استفاده میشه، یک کاربرد دیگه کلمه حق، کاربرد اسمی است. در کاربرد اسمی ما یه طوری از این کلمه حق استفاده میکنیم که گویی این حق صفت چیزی نیست، یک امر مستقلیه. حق علی، حق زید. وقتی که میگیم حق علی، گویی چیزی هست که متعلق است به علی. پس این یک چیز، یک ابجکتیویتی دارد، یک نحوه استقلالی دارد. حالا یا یک چیز کاملا مستقلیه یا به شکل ربطی موجود است، اما یک چیزی در بیرون. اینجا دیگه صفت نیست. وقتی که ما میگیم حق به این معنای جدید، این رو در مقابل باطل قرار نمیدیم، در مقابل نادرست قرار نمیدیم. حق به این معنا در مقابل ناحق، رایت به این معنا در مقابل رانگ نیست. رایت که در انگلیسی به این معنا وقتی میخواد استفاده شه، عموما به شکل جمع هم استفاده میشه، عنوان رایت استفاده میشه. در مقابل شاید ظلم بشه قرار داشته. عرض شود ما وقتی در مورد حق بشر صحبت میکنیم، از حق به این معنای دوم داریم استفاده میکنیم، نه از حق معنای اولی. یعنی به عنوان رایت و رانگ صحبت نمیکنیم، به عنوان رایتس داریم صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم که این رایتس چیه، این حق به این معنا چیه، آن چیزی که حق زید که میگیم، این حق ابجکتیو، این حق علمی چیه. خب برای اینکه بشناسیم، عرض کردم نزدیکترین رابطه رو این مفهوم با مفهوم‌های بسیار معنوس‌تر اخلاقی داره. ببینید شما وقتی در مورد حق به این معنای اسمی دارید صحبت می‌کنید، معمولاً به شکل گزاره خبری در مورد صحبت می‌کنید. مثلا میگید که زید حق دارد که فلان، یا حق چنین است که بهمان. یعنی موضوعش قرار میدید، در موردش دارید صحبت می‌کنید، یک جمله خبری. عموماً جملاتی که در باب یا گزاره‌هایی که در باب حق هستن رو اینا رو میشه تبدیل کرد به گزاره‌ها یا به جملاتی در باب اخلاق. مثلا در مورد حق مالکیت شما میگید که هر کسی حق دارد که به شکل انحصاری در اموالی تصرف کند. مراد از حق مالکیت اینه. اینو می شود تبدیلش کرد به این که نباید، در اموال کس دیگر تصرف کرد، یا میگید که هر کسی حق دارد که هر عقیده‌ای داشته باشد. اینو میتونی تبدیلش بکنی به این که عرض شود که نباید عقیده‌ای را به کسی تحمیل کرد. یعنی چی؟ یعنی گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های مربوط به حق رو میشود ترجمه کرد، میشه تبدیلش کرد به گزاره‌های درباره آموزه‌های اخلاقی. از اون برم همینطوره، وقتی مثلا شما میگید که یک آموزه اخلاقی رو بیان میکنید که کسی را نباید حبس کرد، اینو میتونی تبدیلش کنی به گزاره در مورد حق که هر کسی حق آزادی دارد. بنابراین آنچه درباره بایدها و نبایدهای اخلاقی هست میشه ازش استخراج کرد یک گزاری رو در مورد حق، و آنچه درباره حق و هر گزاری در مورد حق هست میشه اون رو به یک باید و نباید اخلاقی تبدیلش کرد. اینا به نظر میرسه که نشون میده که حق و اخلاق اگر دروی یک سکه نباشند دست کم رابطه بسیار بسیار وسیعی با هم و از یک خواستگاه مشترک بعد
این کمک میکنه به ما کمک میکند برای اینکه ببینیم حق چیه، شاید بتوانیم با کشف اخلاق بتونیم حکم بکنیم که حق چیست یا مصادیق حق کدام است. پس اگر این طور شد مسئله ما از حق چیست تبدیل میشه به این که اخلاق چیست یا اخلاق کدام است. اخلاق وقتی ازش صحبت داریم میکنیم، اخلاق یک سری یک مجموعه ای از گزاره هایی است درباره مجموعه ای از جملاتی است به شکل باید و نباید، باید این کار را بکنی یا باید این کار را نکنی. خب این بایدها و نبایدها را از کجا ما استخراج کرد؟ هر کدام از ما دارای یک بایدها و نبایدهایی است. از هر رنگ و از هر مسلک و از هر زبان و از هر فرقه‌ای که باشیم، برای خودمون یک دسته از بایدها و نبایدها یا کدهای رفتاری یا دستورات رفتاری به عنوان اخلاق و ناموزای اخلاق. اینا را از کجا بود؟ خب جواب اولیش این است که تک تک ما محصول تربیت در یک محیطی هستیم، در محیطی بزرگ شدیم، مشمونما تربیت شدیم و این محیط این آموزه ها رو به ما داده، گاهی به شکل صریح، گاهی به شکل ضمنی. یعنی دیدیم که دیگران چه کارهایی میکنند، از اون بایدها و نبایدها رو استخراج کردیم، یا نه اصلا صریح به ما گفتن که این کار رو نباید بکنی، این کار رو بکنی. خب پس ما از سنت بشری آموزهای اخلاقی رو یاد گرفتیم، اما به هر حال سنت بشری یعنی چی؟ یعنی اینکه این آموزه ها در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر خورد خورد آمده اند، در جامعه پذیرفته شدند و روی هم انباشته شدند و شدن یک پیشزمینه فرهنگی، پیشزمینه اخلاقی یا سنت بشری. کیا این رو ما یاد داده؟ کیا اینها رو در طول تاریخ به بشر یاد داده و یکی یکی آمده به جزء مجموعه سنت بشری قرار گرفت؟ دو تا قول در اینجا میشه گفت به شکل منطقی، میشه یه حصر منطقی ایجاد کرد که یا بشر اینها رو میدانسته است، یعنی همزادش بوده، یا نه اینها رو نمیدانسته بلکه یاد گرفته است. باعث سوم یاد در کار نیست. اگر قائل باشیم که اینها رو به شکل همزاد داشته، باز دو تا نوع مختلف میشه این قول رو تفسیر کرد. یا میشه گفت که بشر به آموزهای اخلاقی علم داشته. یعنی چی؟ یعنی این گزاره این که مثلا دروغ بد است یا دروغ نگو، این تو ذهن شک بود به دنیا که آمده با این گزاره آمد، حرفی که تقریبا میشه گفت افلاطون میزنه. حالا با اون اصلا توضیحات که گزاره رو داره ولی بهش تفکر نداره، توجه نداره، بعد متوجه میشه. خب اگر ما قائل باشیم که این آموزه های اخلاقی علمی هستن که باش به دنیا آمدیم، علم فطری هستن، یه مشکلی که به این قول ایراد میشود این است که بسیار خوب، فرض کن ما اینها رو میدونیم از کجا که درست میدونیم. یعنی اگر چیزی را میدانیم باش به دنیا آمدیم، الزاماً آن چیز که نباید درست هم باشه. شاید همه نوع بشر با این گزارها دارن به دنیا میان، اما این گزارها در زمین غلط هم هستن، غلط نهادینه شده در نوع بشر. بنابراین به چه جهت من از این آموزه ها باید پیروی کنم؟ یعنی حجیت و مشروعیت گزاره های اخلاقی در اینجا حل نمیشه. صرف اینکه شما بگید که اینها رو من شکل فطری بهش علم دارم مشکل حل نمیشه. اخلاق از اخلاق بودن میافته. اخلاق وقتی اخلاق است که مشروع باشد، یعنی لجیتیمت باشد، شما باور داشته باشید که باید آنها رو تبعیت بکنید و این باور از نحوه پدیدار شدنش بر خودشون نشون بده. اگر بگید که من با این علم به اینها به دنیا آمدم، خب میشه اشکال کرد که شما ممکنه با مرض مادرزاد به دنیا آمده باشید. میگه هر چیزی که مادرزاد داشت درست است. با ناراحتی قلبی مادرزاد به دنیا آمدید. همونطور که بعضی از افراد بشر با نقص‌های مادرزاد به دنیا میان، میتونیم بگیم نوع بشر با نقص معرفتی، با نقص شناختی به دنیا میاد، مبنی بر اینکه گزاره‌های غلطی تو ذهنش هستن، از جمله گزاره‌های اخلاقی. بنابراین اگر ما میگم که به اخلاق به شکل فطری علم دارم، حجیت و مشروعیت اخلاق حل نمیشه. اما قول دیگری در باب در این باب که اخلاق فطری هست میتواند این طور باشد که من به اخلاق علم فطری ندارم، بلکه میل فطری دارم. یعنی نوع بشر با میل به انجام امور اخلاقی و پرهیز از امور غیر اخلاقی به دنیا میاد و این میل در نهاد همه هست. خب اگر سوال کنید پس چرا باید طبق این میل عمل کنم، من در جواب نمیگم که به خاطر اینکه درست است. میل که درست و غلط نداره. من در جواب میگم که برای اینکه اقتضای انسانیت است. در این حالت دیگه اخلاق یک امر درست و غلط نیست، یک امر انسانی و غیر انسانی است. من میتوانم ادعا کنم که نوع بشر به واسطه طبیعت بشر، به اقتضای طبیعتش باید انسانی عمل کنه. انسانی عمل نکرد خلاف طبیعتش عمل کرد. خب در این قول خیلی بهتر میشه حجیت آموزه های فطری اخلاقی رو یا میل های فطری اخلاقی رو توجیه کرد. پس اگر ما قائل باشیم که اخلاق فطری دو حالت دارد، یا بگیم که علم فطری داریم یا بگیم میل فطری داریم، که هر دو اینها قائل دارن، دسته اول افلاطونی ها هستن، دسته دوم مشخصا دکارت. اما ممکنه بیاییم بگیم نه، اصلا اینطور نیست. ما چیزی به عنوان فطری نداریم در امر اخلاقی. ما نه با آموزه یا با علم اخلاقی فطری به دنیا میاییم، نه با میل اخلاقی فطری. اخلاق چیزی نیست الا اینکه ما اینا رو یاد میگیریم. ما همه چیز رو یاد میگیریم از جمله اخلاق. کسانی که میگن ما اخلاق رو یاد میگیریم، الزاما به این معنا نیست که بگن که اخلاق بهش چیز میل درونی نداریم. نه، می ممکن است قائل باشد به این که ما به امور اخلاقی، آموزهای اخلاقی، رفتار اخلاقی میل درونی هم داریم، اما این میل رو باش به دنیا نیامدیم، بلکه دیولاپ کردیم، این رو یاد گرفتیم و خودمون ایجاد کردیم. ما وقتی به دنیا آمدیم هیچ میلی نداشتیم، در یک جامعه پرورش پیدا کردیم با یک آموزهای اخلاقی خاص، پس به این آموزها عادت کردیم، پس در ما میل ایجاد شد. به این معنا اگر من قائل شدم که اخلاق یک میل درونی است، می توانم در ذهن جمعش کنم با این باور که فطری هم نیست. خب اما اونهایی که قائلند اخلاق رو ما یاد میگیریم فطری نیست، خب این را کجا یاد میگیریم؟ باز اینجا هم دوتا راه میشه براش، حداقل حصر منطقی نیست ولی حداقل دوتا راهی که قول مشهور در موردش هست. یکی یک تفسیر دینیه، بگیم که ما اخلاق چیزی رو میدانیم اخلاقی که انبیا به ما یاد دادن، پیامبران به ما یاد دادن. در این تفسیر اخلاق چیزیه که از دین برمیاد. اخلاق یک آموزه دینی است. آنچه دین بهش حکم میکند اخلاقی است و آنچه دین ازش نهی میکند غیر اخلاقی است. اگر این طور شد باز محاسنی دارد و معایب. حجیتش به این است که از طرف خداست، پس حق مطلق است، باید انجام شه. اما اشکالش اینه اولا یک مشکل منطقی پیش میاد، یکی این که احکام اخلاقی که دین صادر میکنه، مثلا میگوید که خدا عادل است، یا رسول خدا میگوید که من آمدم اینی بایست سول اتمم مکارم الاخلاق برای گسترش اخلاق، یه اخلاقی باید باشد، یک عدالتی، ارزش‌های اخلاقی باید باشد که این گزاره‌های دینی در موردش اون حرف بزنه. اگر ما عدالتی نداریم الا چیزی که دین میگوید، در این صورت خدا عادل است یعنی چی؟ یعنی مقدار زیادی از گزاره‌های دینی حالت لغو پیدا می‌کنن، بی‌معنا میشن و این اشکال منطقی خیلی جدی. اشکال دیگر، اشکال عرض شود که به یک نحوی اپیستمولوژیک هست و اون این که ما با دینهای مختلفی مواجه هستیم، هر کسی با دینهای مختلفی مواجه هست، برای اینکه دینی را انتخاب کند بین اینها داوری میکند، بین اینها یکی رو بر دیگری ترجیح میدهد یا یکی رو رد میکند دیگری رو انتخاب میکند. معیاری که برای ترجیح یک دین و داوری در باب دین دارن مردم دارن چیست؟ سنت انبیا هم نشون داده که این معیار، معیار اخلاقی، یعنی اصلا وقتی هم که پیغمبر میخواد دعوت کند شما رو به دین، شما رو به ارزش‌های اخلاقی ارجاع میده و چون میبینید که آموزه‌های پیغمبر با آموزه‌های اخلاقی شما جور در میاد، ترسش میپذیرید و قبول میکنید و دین دار میشه. به این معنا دین مقدمه بر اخلاق، مقدمه بر دین باید باشد. در غیر این صورت شما اصلا انتخاب دینتون با چه معیاری آمدید که انتخاب کردید. اشکال دیگری هم که مستقیم به کار ما میخورد این است که اگر اخلاق رو از بطن دین ما استخراج کنیم، خب دین ها متفاوتن. نزدیکترینشون که ادیان ابراهیمی باشن، اینا هم با هم کلی اختلاف دارن، چه رسد به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی. معناش این استش که ما به همون تعدد و اختلافی که در دین ها باش مواجه هستیم، با همون تعدد اختلاف در اخلاق ما مواجه شیم. اخلاق های متعدد، اخلاق های وابسته دین های مختلف، پس اخلاق های متعدد. با این حساب اخلاق میشه نسبی و وقتی اخلاق شد نسبی، دیگه حقی هم که از این اخلاق استخراج میشه اون حق هم میشه نسبی. پس این که ما بخوایم ازش حقوق بشر جهان شمول استخراج کنیم ممکن نیست. حقوق بشر در قالب ادیان مختلف معنا پیدا میکنه و این حقوق بشر از اصل و به قول معروف از اون فلسفه اصلی خودش خالی میشه. قرار شد که ما حقوق بشر رو به عنوان معیاری جهان شمول برای حل منازعات بشری استفاده کنیم. در این حالت جهان شمولی حقوق بشر کاملا زیر سوال. اونهایی که قائل هستند دین رو، اخلاق رو ما یاد میگیریم، ممکنه به جای اینکه بگویند معلمین ما پیامبران بودند و ما اخلاق رو از پیامبران یاد گرفتیم، بگوید که بشر خودش یاد گرفت، مبتنی بر تجربه های تاریخیش، بشر خودش معلم خودش در اخلاق بوده است. یعنی چی میخواد بگه؟ در واقع مراد در اینجا این است که بشر در طول زندگی تاریخی اجتماعی خود با نیازهای مواجه شده، متناسب با این نیازها، هنگامی که افراد جامعه با همدیگه در کنش و واکنش متقابل بودن، اقتضائاتی در جامعه ایجاد شده که این اقتضائات بشر رو ناچار کرده نرمهایی رو، هنجارهایی رو بپذیرن به عنوان مشترک. مثلا بشر اولی رو شما تصور بکنید که در جمعی دارن زندگی میکنن، گروه، مثلا گروه های چند نفره. خب این غذاشو میخواد بگذاره پاشه بره کاری دارد، به کارش برسه برگرده و میسپاره به کسی که آیا این غذا رو برام حفظ میکنی؟ این احساس میکنه که اگر به طرف دروغ بگه و فردا خودش هم مورد نیازش هست، اون وقت او هم به این دروغ خواهد گفت. یعنی اعتماد یک امر متقابل، من باید وضعیتی ایجاد کنم که طرف به من اعتماد کنم که فردا من هم بتوانم به او اعتماد کنم به کارم را بید. یعنی یک بحث کاملا عملگرایانه، بنابراین قرار میذارن که دروغ نگم. این احساس میکند که اگر مال دیگری رو برداشت او هم مال این رو برمیدارد، امنیتش را از بین میبرد. راحت تر از زندگی راحت تر این استش که من به دیگری تعدی نکنم و او هم به من تعدی نکند، قرار بگذاریم برای اینکه بر انبار هم تعدی نکنه. اینجوری در طول تاریخ بشر یکی یکی گزاره‌های و آموزه‌های اخلاقی سر و کله‌شون پیدا شده در یک واکنش و کنش طبیعی بین افراد بشر در داخل جامعه. به هرچه تاریخ اجتماع جلو آمده این گزاره ها رو هم انباشته شدن، نهادینه شدن، عادی شدن، مردم بهش ادیکته شدن، عادت کردن و اینها رو پذیرفتن و در طول تاریخ در طول شرایط مختلف گزاره های مختلف پیدا شد. و اینجا بعد از چند هزار سال، نمیدونم شاید چند ده هزار سال، با یک مجموعه مواجه هستیم بدون آموزه های اخلاقی. این آموزه های اخلاقی تر و کله شون در واقع در کنش و واکنش اجتماعی به این آدم ها پیدا شد. خب شاید بشه در این باره یک چیزهایی هم پیدا کرد، یک بگینه های خوبی هم پیدا کردیم. اصلا اخلاق کی سر و کلش پیدا میشه؟ وقتی که پای دیگری وسط میاد، دروغ گفتن، دروغ نگفتن و امثال اینها. وقتی پیش میاد که دیگری باشه، من باشم و خودم در یک جزیره تنها، دروغ گفتن یعنی چی؟ نمیدونم مهربانی یعنی چی؟ اینها وقتی که سر و کلش پیش میاد که پای نفر دیگر پیش آمد. بنابراین این همزاد بشر نیست، همزاد اجتماع، همزاد زیست اجتماعی بشر است، نه همزاد خود بشر. از این شواهد هم میشه براش پیدا. اما اشکالی که در اینجا پیش میاد این است: اولا ما جوامع بسیار متعددی داریم و بسیار در زمانها و مکانهای مختلف اختزاعات جامعه بسیار متنوع بود. اگر ما قائل باشیم که سازوکارهای اجتماعی اخلاق رو خلق میکنه، اخلاق نیست، اخلاق رو خلق میکنه، به وجود میاره اصلا، در این صورت در اجتماعات مختلف باید با تنوع اخلاقی بسیار گسترده ای مواجه باشیم. در یک جامعه در طول تاریخش، از مثلا تاریخ چند هزار سالش، در برهه های مختلف باید با اخلاقیات بسیار مختلفی مواجه باشیم. با اخلاق مختلف سر و کار داریم. انا هم در عصرهای مختلف اخلاقات مختلفی داشتیم، هم در جوامع مختلف فعلی اخلاقهای مختلفی داشتیم، ولی این تنوع آنقدر نیست که خود جوامع از هم متفاوت هست، متفاوت هست. این تفاوت اجتماعها خودش رو منعکس نکرده در تفاوت اخلاقهایی در جوامع. یک طرف اشکاله. اشکال دیگه این هستش اگر این طور شد، تمام حجت اخلاق به پراگماتیسم و عملگرایی برمیگرده. بنابراین هر جا که عملگرایی اختزا کرد، من میتوانم اخلاق زیر پا بذارم. من در یک جامعه هستم، در یک وسط بیابون گیر کردم، هیچ کیم نمیبینه، یه نفرم هست مالی دارد یا آبی دارد، من میتونم او رو از بین ببرم و از اموالش تصرف کنم، هیچ کیم نخواستم. اتفاقا عملگرایی در اینجا حکم میکنه این کارو بکن. اگر عملگرایی معیار و منشأ مشروعیت حکم اخلاقی باشد، پس اخلاق اینقدر متلون میشه، اینقدر رنگارنگ میشه که آن چیزی که از اخلاق میشناسیم دیگه اصلا باقی نمیمونه. یعنی نسبیت در اخلاق اینقدر گسترده میشه که در واقع دیگه اصلا اخلاقی در کار. حالا بگردیم به بحث اصلی خودمون که ما دنبال اخلاق بودیم برای چی؟ برای اینکه ازش حقوق بشر رو استخراج کنیم، حقوق رو ازش در بیاریم. اخلاقی به این حد نسبی و متغیر چطور ازش میتوانیم ما حقوق جهان شمولی استخراج کنیم؟ اسمش بودن حقوق بشر. اون نسبی بودن اخلاق در اخلاق دینی در اینجا به مراتب تشدید میشه و نسبیت دیگه واقعا میشه نسبت مطلق. خیلی خب، حالا اینطور شد، پس من آموزهای اخلاقی رو از کجا میتوانم کسب بکنم؟ با کدام معیار میتوانم کسب کنم؟ به چه جهت میتوانم ازشون دفاع کنم که حالا بخوام ازشون حقوق یا قواعد حقوق بشر رو استخراج کنم؟ چهار راه من اینجا ترسیم کردم. مدعی نیستم که این چهار راه تنها راه های ممکن هستن، ولی حداقل چهار تا راه مشهور هم. این که علم فطری و اخلاق دارم، این که میل فطری به اخلاق دارم، این که اخلاق رو یاد میگیرم اما از پیامبران، این که اخلاق رو یاد میگیرم اما از زیست اجتماعی تاریخی بشر. و عرض کردم که هر چارتاشون بهشون اشکالاتی وارد میشدن. من به شخص راه حلی که این وسط پیدا میکنم این است که کی گفته که ما این راه ها رو اکسکلوسیو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که یا این است یا آن است. چه اشکال داره که اینکلوسیو نباشیم، بگیم که همش است. اتفاقا اگر از همش استفاده کنیم بهترین راه رو داریم برای تبیین اخلاق و برای حق. من اگر قائل باشم که اخلاق فطریست، من میل به این دارم، حتی ممکنه علم به اینم داشته باشم، اما میل و عرض شود که علم به این به تنهایی کفایت نمی کند، یعنی این میل و این علم این آموزه رو در جامعه من جا نمیندازه. وقتی که شروع میکنم به زیست اجتماعی با دیگری، احساس میکنم که آموزهای اخلاقی نیاز اجتماعی منم هست، میل من همین رو تقویت میکنه. میبینم که برام نمیصرفه دروغ بگم، ضمناً میلم هم میگوید که دروغ نگو و هم کمک میکنه. و به این شکل این که دروغ نگو میشه یک آموزهی که محصول هر دوی این هاست. حتی در اینجا نقش انبیا رو هم میتوانم اضافه بکنم. جامعه هست، کار خودش رو داره میکنه، داره با روش‌های سازوکارهای اجتماعی نرم‌های اخلاقی شکل میگیره، میل فطری هم کمک میکند در شکل گرفتن این نرم‌ها. و در برهه‌های خاص انبیا هم میآیند و کمک میکنند برای شکل گرفتن این نرم‌های اجتماعی که در و کار انبیا هم همین بوده دیگه. وقتی که میامدن میگفتن که این کارهایی که داری میکنی بعضیش خوب انجام بده، بعضیش خوب نیست انجام نده، یعنی اصلاح این روند. اگر من به سنت اخلاقی، سنت فرهنگی بشر نگاه بکنم، چه اشکال داره که این رو من مخلوطی از هر چارته اینها بدم، مخلوطی از آنچه که فطرت من حکم کرده و آنچه که انبیا به من یاد دادن و آنچه که بشر در طول تاریخ یاد گرفت. چه اشکال دارد که اینها رو اینطور بدانم و چه مشکلی پیش میاد؟ اینطور نیست که من بگم اگر انبیا گفتند پس با آنچه فطرت میگوید متضاد است. اتفاقا انبیا اگر حرفشون رو مردم قبول کردن چون با فطرت مطابقت داشت. اینطور نیست که بگویم اگر با فطرت مطابق است اما با سازوکار اجتماعی مخالف بوده پس سازوکار اجتماعی رای دیگه باید میرفت. نه، چه اشکالی دارد که سازوکار اجتماعی منطبق با فطرت انسان شکل بگیرد؟ یعنی شما انتخاب‌های مختلفی دارید، سازوکار اجتماعی شما رو در انتخاب‌های مختلفی قرار میده، بعضی از اون انتخاب‌ها با فطرت شما منطبق هست، با آموزه‌های پیامبران منطبق هست، بعضیش منطبق نیست. اون‌هایی رو که با فطرت شما منطبق هست به نفع فطرت انتخاب می‌کنید و بقیه رو کنار می‌گذارید. چه اشکالی دارد ما سنت بشری رو محصول این چارت‌ها بدانیم؟ حتی خیلی روشن ردپای خیلی جدی پیامبران رو هم درش پیدا بکنیم. مگر ما قبول نداریم که پیامبران همزاد بشر بودن، همزاد جوامع بشری بودن، از ابتدای تاریخ پیامبران بودن؟ ای بسا پیامبرانی آمدند و رفتند و فراموش شدند، اسمشون رو هم تاریخ فراموش کرده، دینشون رو هم فراموش کرده، اما آموزه هاشون در قالب آموزه های اخلاقی در جامعه ها به میراث مانده و سینه به سینه منتقل شده، با فطرت منطبق بوده، پایدارتر شده، با سازوکار اجتماعی هم خوانده، بیشتر تقویت شده. اگر من به سنت در دسترس جوامع بشری به این نگاه کنم، به این دید نگاه کنم که اینها میراث فطرت، میراث تجربه بشری و میراث آموزه‌های دینی است، به شکل مشترک میراث مشترک همه ایناست، اون وقت این سنت محسنه تک تک اینها رو خواهد. و با این کار ما میتوانیم خیلی از مشکلات دیگرمون رو حل بکنیم. این که ما میبینیم جوامع مختلفی داریم، سنت‌های متعدد و مختلفی داریم، درسته. اما این سنت‌ها رو اگه بررسی بکنید در کورشون، در مرکزشون خیلی به هم شده. مثلا این که به پدر و مادر باید احترام بگذارید تقریبا بلا استثنا در جوامع مشترک. حتی در جوامع دزدان دریایی هم مشترک. در نحوه احترام گذاشتن ممکنه حد تفاوتایی باشه، یا در حد و حدود احترام گذاشتن. اما در اصل احترام گذاشتن شما نگاه میکنید ببینید که مشترک. بنابراین با این تفسیری که تفسیر چهارگانه‌ای که از سنت‌های اخلاقی میشه ارائه کرد، میشه هم تفاوت‌ها رو توجیه کرد و هم تشابه‌ها رو توجیه کرد. اگر ما با یکی از آن چهار ابزار می‌رفتیم جلو، شاید این مقدار نمی‌توانستیم هم تفاوت‌ها و هم تشابه‌ها رو توجیه کنیم. و اگر این طور شد، اون وقت یک رهیافت عملی برای حل مشکل حقوق بشر جهان شمول می‌توانیم ارائه بکنیم این ایده رو که حقوق بشر رو باید از سنت‌های مشترک بشری استخراج کنیم. یعنی بیاییم ببینیم که جوامع مختلف بشری سنت‌های اخلاقشون چیست، قدر مشترک اینها رو استخراج کنیم، آنچه قدر مشترک سنت‌های اخلاقی جوامع بشری حکم می‌کنن اون اسمشو بذاریم، از اونها در واقع حقوق رو استخراج کنیم و اسمشو بذاریم حقوق جهان شمول بشر. اینطوری هم جهان شمولی بشر تا حدی حل میشه. البته جهان شمولی مطلق حل نمیشه، به خاطر اینکه علارغم همه این حرفی که گفتم، بالاخره این جوامع در طول تاریخ گزارهای آموزهای اخلاقشون داره عوض میشه. آموزهای اخلاقی امروز ما با قرون وسطا متفاوته، با دوران باستان متفاوته. یه حدی از شیفت در این آموزه‌ها شما حتما دارید میبینید در طول تاریخ در همه جوامع. پس در اون قدر مشترک گزارهای اخلاقی هم حتی اون شیفت رو میبینید، شیفت تاریخی رو، گرچه خیلی خیلی کم رنگ‌تر میشه و خیلی کم خفیف‌تر میشه. در این حالت حقوق بشر شما هم طبعا در شیفت تاریخی خواهید داشت. یعنی از یک حقوق بشر 100% یونیورسال و جهان شمول نمیشه حرف زد، بلکه به تعبیر من از حقوق بشر جهان شمول نسبی میشه حرف زد. ولی این نسبیتی که خیلی کم رنگه و جهان شمولیش انقدر هست که به کار ما بخورد برای حل نزاعاتی که بین باورها و قومها و ذوقیات مختلف بشری در جامعه کوچک جهانی امروز هست. عرض بنده تمام شد، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از محضرتون. من از دوستانی که همراه ما هستن میخوام اگر سوالی دارن مطرح بکنن، در ضمن اینکه من خودم پرسشی از شما دارم. از صحبت‌های شما برمی اومد که گویا معیار جهان شمول ارائه دادن برای حقوق بشر به معنای مطلق امکان پذیر نیست. من درست برداشت کردم؟ خب اگر بگیم به صورت مطلق امکان پذیر نیست، شاید خیلی دشوار نباشه که بگیم که اصلا امکان پذیر نیست. یعنی این جای کوچیکی که برای عدم اطلاقش قرار میدیم احتمالا خودش یه بستر وسیعی برای اختلافات بزرگ نیست؟
نه، به خاطر اینکه این نسبیت در همه ابعاد وجودی معرفت انسان ساری و جاری، اصلا این توقع مطلق رو،
مطلق داشتن چیزی رو از انسان شما باید از خودتون بندازید. شما نه علم مطلق دارید، نه شناخت مطلق دارید، نه علم تجربی شما مطلقه، نه علم اخلاقی شما مطلقه، هیچ چیز شما مطلق نیست. و این فی الواقع جزو خصیصه و طبیعت بشری که علمش و شناختش غیر مطلق باشد و دستخوش تغییر اساسی حتی بشه از برهه به برهه دیگه. همونطور که در فیزیک، در شیمی، در حتی ریاضیات و در منطق حتی تعبیر شما با یک باور مطلق سر و کار ندارید، به همون شکل در اخلاقیات، در روابط اجتماعی هم باورهای مطلق سر و کار ندارید. اما در این حال وقتی که شما مطلق اطلاق مطلق رو ندارید در این جاها، معناش این نیست که شما بلا تثبیتید. یعنی اینطور نیست که شما چون فیزیک مطلق ندارید پس الان میخواید با حل مسئله کلا معلق در آسمان هستیدیم دیگه باش کار بکنید. نه خیر، شما دارید با این فیزیک زندگی میکنید، عمراتون رو میگذرونید و خیلی پیشرفت‌های خوبی هم میبینید. محسوس الان من با شما دارم صحبت میکنم بر اساس همین فیزیکی که کاملا غیر مطلق است و نسبی است داریم با صحبت. فیزیکی که تمام قواعدش ممکنه فردا دستخوش تغییر بشه، تمام قوانین و قوانینش معلوم میشه غلطن، قواعد دیگری جاش بیاد، ولی داره کار میکنه و فعلا داریم من و شما با هم صحبت. یعنی عوض شدن این چارچوب ها و فریم ورک های شناختی به معنای بی فایده بودن این هاست. و چون نیست، اصلا توقع این که من بگویم علم وقتی علم است که مطلق باشد، توقع بیرد، حرف بیرد. همونطور که علم نباید مطلق باشد تا علم باشد، اخلاق هم نباید مطلق باشد تا اخلاق باشد، حق هم نباید مطلق باشد تا حق باشد. متناسب باشه توانی که من از شناختش دارم در هر موقعیت تاریخی قرار گرفتم، همون مقداری که ازش شناخت کسب کردم، چه میخواد فیزیک باشه، چه اخلاق، چه حق، همون مقدار برای من کار میکنه و جواب میده. و در اون محدوده خاص جهان شموله. یکی معنا جهان شموله، یعنی الان من یه فیزیک ندارم شما یه فیزیک دیگه داشته باشید، تو افغانستان یه فیزیک دیگری، تو هند فیزیک دیگری. نه خیر، الان با یک زبان مشترک داریم با هم حرف میزنیم، با یک زبان فیزیکی مشترک داریم با هم حرف میزنیم، با یک زبان علمی مشترک، و حتی این علم با علم مثلا همین فیزیک، با فیزیک نیوتن هم مشترکه، با فیزیک کپلر هم مشترکه، با فیزیک آرشمیدس هم مشترکه، در عین حالی که به شدت با اون متمایز. اون کور مشترکی که از آرشمیدس تا به حال ما رو در فیزیک بس کرده، یه چیزی شبیه اینم از افلاطون تا حالا در اخلاق ما رو بس کرده، در حق ما رو بس کرده. معنای نسبیت و تغییر، نسبیت که عرض میکنم به این معنا، یعنی تغییر اون شناخت در عرصه‌های مختلف، در دوران‌های مختلف، به این معنا نیست که اون شناختی هویت متغیری هم دارد. ما یه فیزیک داشتیم 100 سال پیش، یه فیزیک کلا متمایز 200 سال پیش، یه چیزی هم اصلا 100% متمایز 1000 سال پیش، نه اینطور نیست. ما یک فیزیک داشتیم، ولی این فیزیک کجا و آن فیزیک کجا، در عین حالی که واحد است بسیار متکثر. به همین شکل در مورد اخلاق، در مورد حق هم صحبت.
یکی از دوستان پرسیده که این سخنی که شما دارید، این نوع ادعا خودش مطلق نیست؟
نه مطلق نیست، برای که
به عنوان یک احتمال دارم خدمت شما عرض میکنم. من دارم میگم این تفسیر منه، من نگفتم تفسیر درست، من دارم میگم تفسیر منه و شما تفسیرهای مختلف هم میتوانید در مقابلش قرار بدید و باش مقایسه کنید، تفسیر بهتری انتخاب بکنید، ارائه بکنید که بر تفسیر بنده ارجحیت داشته باشه. من شخصا خودم این تفسیر رو میذارم که من تفسیر شما رو میپذیرم، بس یعنی که مطلق نیست.
یه چند سوالی هست، من به خاطر اینکه حجم سوالات زیاده ممکنه مجبور بشم دست به انتخاب بزنم خطاب به مخاطبین عزیزمون. آقای دکتر پرسیدن که اگر فقه رو از علوم اعتباری بدونیم و مسلمانان بخواهند حقوق بشری را از دل فقه بیرون بیاورند، چه رابطه‌ای بین فقه و اخلاق میتوانیم قائل شویم؟ آیا حقوق بشر مبتنی بر فقه شدنی است؟
عرض کردم اگر ما اخلاق
زیر مجموعه دین بدانیم، حالا میخواد اسمشو بذارید فقه یا در ادیان مختلف دیگر چیزهای دیگر، اگر زیر مجموعه دین قرار بدیم با مشکلات زیادی مواجه است. اولین مشکل این استش که خیلی از گزاره های خود آن دین بی‌معنا میشن. دیگر مشکل این استش که شما حجیت خود اون دین زیر سوال میره. چرا اون دین رو شما قبول دارید اصلا؟ وقتی این رو اگه اول این دوتا رو باید حل کنید، بعد ببینید که حالا از زیر مجموعه فقه میخوام حقوق بشر استخراج کنم. اگر این ببینید، من منظورم این نیست که از فقه اصلا نمیشه حقوق بشر استخراج کرد. میخوام بگم که حقوق بشر رو نمیشه مقید به فقهش کرد. نمیشه گفت که هر چی که فقه حکم میکنه حقوق بشر است، هر چی حکم نمیکنه ربطی به حقوق بشر نداره. این کارو بکنید همون اشکالی پیش میاد که خدمتتون عرض کردم. اما اگر میخواهید بفرمایید، اگه منظور شما این بوده که نه ما یک امر اخلاقی مستقل از دین داریم، حالا میخوایم بیایم و از فقه ببینیم که استخراج میتوانیم کنیم گزارای اخلاقی یا دستورات اخلاقی و گزارای مربوط به حق رو، که ضمناً با اون اخلاقی هم که مستقر قبلا بوده همخوانی داشته باشه، یه بحث دیگری است. البته ممکن است، البته ممکن است. یکی از جهات هم که اختلاف در آرای فقهی پیش میاد در کجاست؟ در همینه دیگه. شما میایید میگید که آقا این حکم فقهی که دارید میگید با عقل من نمیخواند، خیلی وقت میگید با وجدان من نمیخواند، ولی وقتی که از عقل و وجدان دارید صحبت میکنید در مورد چی دارید صحبت میکنید؟ در مورد آموزه هایی که عقل شما، آموزه های اخلاقی که عقل شما حکم داده یا فطرت شما یا وجدان شما حکم داده، در مورد اون دارید صحبت میکنید. و وقتی که میگید که نمیخواند، میره سراغش کند و چون میکنه که ببینید آیا میشه این عوض کرد، میشه از قواعد فقه استفاده کرد، طور دیگه فتوا داد، از منابع طور دیگه استخراج حکم کرد. معناش همینه دیگه، یعنی شما به چیزی به عنوان مستقل از فقه، به عنوان اخلاق و به عنوان حق قائل هستید، بعد آمدید و در موردش، در مورد فقه دارید داوری میکنید.
آقای دکتر، یکی از دوستان میگن که یک سری اختلافات توی عرفای رایج جوامع مختلف وجود داره و میگن تو مصادیق این عرفای رایج جوامع اون قدری اختلافات هست که به نظر میرسه استخراج حقوق از این اخلاقهای عرفی جوامع غیر ممکن به نظر برسه. یه ایرادی که معمولا به کسانی که تو حوزه پلورالیسم به خصوص توزیع ادیان به حوزه معرفتیش تکیه میکنن وارد میدونن، به نظر شما به من پس شما وارد نیست همچین ایرادی؟
من این اشکال رو کاملا خودم پیشتر قبول دارم. اگر شما از حقوق بشر مراد
چیزی باشد که اعلامیه جهانی حقوق بشر داره میگه، کاملا موافقم. با اون گستردگی که در اونجا آمده نمیشه بشه دو مشترک از سنت های اخلاقی بشری استخراج کرد. اما اگر مرادتون اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشه، از حقوق بشر به مفهوم فلسفی صحبت کنیم، به عنوان مجموعی که مستقل از آنچه که اون چند نفر جمع شدن در اون ادامه نوشتن خودمون میخواییم جمع بشیم، به عنوان فیلسوفانی که از این ورانور دنیا دور هم جمع بشیم و یک مجموعه مشترکی از آموزه های اخلاقی سنت های مختلف پیدا بکنیم، من اعتقاد دارم یک کور محوری خیلی خوبی رو میتونیم پیدا بکنیم. خیلی بیشتر از این که دروغ بد است، خیلی بیشتر از این که به پدر و مادر احترام بگذار، خیلی بیشتر از این که مال دیگری رو نده، خیلی بیشتر از این رو میتونیم در سنت های، در اشتراکات سنت های مختلف جوامع پیدا کنیم، اما نه به اون گستردگی که در ادامه جهانی بشر حقوق بشر گفته شد.
خب ممنونم. باز من ببینم یه سوال دیگه ای هست باید پیدا بکنم اینجا. باید یه سوالات دوستان رو من از دست دادم اینجا، بزرگواری میکنید به من بدید. مفهوم نیست اینا.
این آهی که آقای پردیسی کشید؟
نه آقای دکتر، من یک لحظه قطع شدم، یه سری چیزا رو اینجا از دست دادم. یه سوال دیگه از دوستان پرسیدن، یکی دیگر از دوستان گفتن با توجه به نسبی بودن آموزه های اخلاق و تنوع و تلون امر اخلاقی به زعم دیدگاه سخنران جناب آقای دکتر موسوی، چگونه می شود مدینه فاضله جامعه حق از دیدگاه فارابی را توجیه کرد؟ سوال سختی.
نه مشکل من نیست، سوال سختم باشه مشکل من نیست، مشکل فارابی از خودش بپرس. ولی مسئله این هستش که حالا از فارابی بگذاریم، بچسبیم به درجات فارابی که افلاطون باشه. افلاطون اصلا جهت این که آمد و اون دنیای دیگر خودش رو، دنیای مصر رو درست کرد و ترسیم کرد، دقیقا به همین جهت بود. او میخواست با یک گزاره‌های مطلق اخلاقی مشکل رو حل کند، بگوید که ما اخلاق مطلق داریم که جهان شمول است و برای همه و همه کس و ثبوتش هم در عالم مصر. ولی حالا جاش اینجا نیست، در کلاس‌های فلسفه ما زیاد بحث می‌کنیم که چه اشکالات اساسی به اپیستمولوژی و انتولوژی افلاطون برمی‌گردن. اپیستمولوژیش نسبتاً زیباست ولی به کلی مبتنی بر انتولوژی است که سر تا سر با مشکل مواجهه. یعنی مشکل من نیست که نمی‌شود اخلاق را طوری بشه که سنگ نوشته تبیینش کرد، مشکل اوه که آمده اخلاق رو به تلقی خودش گزارای اخلاقی رو به شکل مطلق بررسی کرده، در حالی که اون سناریویی که ایجاد کرده سر تا پا با مشکل باشه. حالا جاش در فلسفه افلاطون به جای خودش محفوظ، در این فرصت محدود فکر نمی کنم بشه بحثه.
آقای شیرخانی از مخاطبین ما هستن، یک سوالی ارائه داده بودن، من سوال از دست دادم. اگر ممکن آقای شیرخانی دوباره تایپ بکنید سوالتون رو در قالب کامنت، من بتونم سوالتون رو بپرسم. آقای دکتر، آنچنان که خاطرم هست سوالشون در رابطه با نسبت رویکرد شما با رویکرد جماعتگرایان بود که چه نسبتی برقرار میکند این رویکرد؟
من حقیقتش این گرایان و آنتیسم و اینا رو بلد نیستم. شما اگر توضیح بدید که اونا چی میگن، بنده خدمتتون میتونم عرض کنم که چه نسبتی دارد. اصلا
روی کرد های مورد علاقه دکتر حقیقته، انشالله توی جلسه مستقل از ایشون میپرسیم. قربان شما. من فکر میکنم که جلسه به اندازه کفایت بود و انشالله اگر پرسش های دیگری دارن دوستان به جلسه دیگری موکول بکنیم. یک سوال دیگه هست، اینو صلاح دیده شما میذارم چون که به نظرم خیلی با بحث مرتبط نیست، اما میپرسم اگر تمایل داشتید پاسخ بدید و بعد خدافظی بکنیم از دوستان. پرسیدن که آیا اخلاق دینی کامل تر از اخلاق فطری است؟
ببینید خیلی هم مراد سوال رو اصلا متوجه نمیشن. ما سوالمون این استش که هم اخلاق دینی داریم هم اخلاق فطری داریم، کدامش ترجیح دارن؟ سوال اینه. به اینکه سوال این استش که اگر من به شکل دینی اخلاق رو توجیه کنم، توجیه هم قدیم تر از این است که توجیه فطری براش بیارم. من در باب توجیه این اخلاق ها که اگر براش منشأ دینی بگویم چه اشکالی پیش میاد و اگر براش منشأ فطری بگویم چه اشکالی پیش میاد، البته خیلی خیلی به اختصار نکاتی رو عرض کرد. بنابراین و عرضم کردم در نهایت که اشکالاتی که این روش‌های چهارگانه دارد طوری است که از هر کدوم از روش‌ها به تنهایی بخوایم استفاده کنیم درگیر مشکل میشیم. برای حل این مسئله بود من خدمتتون عرض کردم اینها رو باید هم‌افزایی بکنیم، اینها رو به هم اضافه بکنیم، بگیم که اخلاق از چهار راه به دست میاد و از چهار راه حجیت دارد. بنابراین در تفسیر بنده تقابلی بین اینها نیست که بخوام یکی رو بر دیگری ترجیح بدم، بگم این از او برتره یا این از او پایین‌تره یا گسترده‌تره یا محدودتره. تفسیر اگر بخواد عوض بشه خب موضوع عوض میشه و من باید بدانم در قالب کدام تفسیرشون سوال میکنن تا بتونم روشن جواب بدم.
بی نهایت ممنونم آقای دکتر. اگر که موافق باشی جلسه رو به پایان برسونیم و حالا انشالله اگر سعادتی بود جلسات دیگری رو در آینده اینه چندان دور خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. از این که مصدق شدم و سرتون رو در را بودم و حرفای اینه چندان به درد بخور خدمتون عرض کردم، عذر میخوام و شما رو به خدا میسپارم.
نه فرمایید، لذت بخش بود. دوستان و همراهینی که ما رو تا اینجا همراهی کردن ازشون تشکر میکنم، خیلی لطف کردید و انشالله چنان که مایل بودید جلسه فردا ساعت 4 تا 6 در خدمتون هستیم. اون جلسه در رابطه با فلسفه اخلاق معاصر هست. خیلی خوش موقع تمام کردیم جلسه رو به خاطر اینکه اینستاگرام 13 ثانیه دیگه خودش اتوماتیک سفر رو میبنده. دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.